بسم الله الرحمن الرحیم. و درس که خدمت شما هستیم عنوانش انسانشناسی اسلام مبانی معرفت دینیه. این درس رو من سالهای قبل که درس میدادم عمدتا این انسانشناسی اسلامی شو که میگفتیم به مبانی معرفت دینی چه وقت نمیرسیم، چون خود مبانی معرفت دینی خودش یه چیزی برای خودش، یعنی میخوام واردش بشیم یه دریای عظیمیه. من هم میگوتم چی بگم، منطقه امسال تصمیم گرفتم، حالا بعد خانومانم دیروز باشون کلاس داشتم، امروز سال تصمیم گرفتم که یک دو جلسه اول رو در روی مبانی معرفت دینی یه نکاتی رو بگم. مقدمتا بگم که خود هم بله بله درباره کلیت قبل از این کلیت درست بگم، کلیت خودم بگم، کلیت خودم این است که در دقیقه من ازم توی فضای دانشگاهی توی لاقل 20-30 سال اخیر شدم. پیر شدیم دیگه، الان باورمون نمیشه. از سالای من حوالی 79 اینا من تدریس شروع کردم. از همون اوایل یه درسی هم من دانشگاه مصاحبه بودم، بعد اومدم اینجا. از همون اوایل درس داشتم، اون موقع به اسم علوم انسانی اسلامی. و از دغدغه‌های من عمدتا این بوده. یعنی مسئله من، مسئله که فکر کنم اغلب شما هم این مسئله رو دارید، که خلاصه ما می‌خوایم یه چیزی تو مایه علم اسلامی، علم دینی، علوم انسانی اسلامی، یه اینجور چیزی می‌خوایم. حالا با کم و زیاد اختلافایی که توش هست، یعنی همه جهتگیری اینجور دارن که غالبا خلاصه این علوم غربی یه چیز اخیه، این دین ما هم یه چیز خوبی حتما توش پیدا میشه، چیکار کنیم این وسط یه چیز تو این در بیاریم. حالا این یه تعبیر خیلی عامیانه‌ش. خب توی این درس ها انسان شناسی اسلامی هم علی‌القاعده با این دیدگاه تدوین شده که خب شما خود علوم انسانی تخصص پیدا کنید دیگه، علی‌القاعده باید یه بحث انسانی شد. دعوای ما تو علوم انسانی اصلش تو انسانه دیگه. پس ببینیم انسان نگاه اسلامی بهش چیه که در قبال غربیا چی باید باشه. اون وقت براز صرف است. خب این درس جو درسی است که خود دوستان ما همینجا تعریف کردن و در واقع رشته شما اون سال اولی که این آقای هاشمیان هم مدیر گروه بود بعد این درس اومد گفت که ببینیم چی میگه. شما دید صرف است، صرف است رو دوستان تعریف کردن، من یادم نیست چی نوشتن، ولی من خودم چون دغدغه اصلیم یک دغدغه بوده کار کردم. از سال اول که خواستیم تدریس شروع کنیم رفتیم دیدیم که کتاب‌های یه عده اسلامی داریم، مثل آقای مصباح، آقای مطهری، آقای جوادی آملی، آقای علامه، اینها یه کتابایی در حوزه انسان شناسی دارن، حالا با انواع اسپا، انسان در قرآن، انسان در اسلام، یه اینجور تعابیری. از اون طرف هم غربیا با همین عنوان انسان شناسی یه عالم کتاب دارن، حتی همین تو دانشگاه واحدی دارن انسان شناسی آنتروپولوژی که درس سازمان سمت کتاب برای تدوین کرده با عنوان انسان شناسی فرهنگی انسان شناسی. بزنید توی انواع کتاب هم توی کتاب خونه دانشگاه میتونید پیدا کنید. نسبت بین این دو دسته کتاب نسبت به قول چیز دروازه و ماست بود، یعنی تقریبا هیچ نسبتی بین این دو دسته کتاب نیست. اینا غالبا در باره تجرد و روح و نمیدونم یه بحثای خیلی خیلی کلی در باره انسان فضای اسلامی رو صحبت میکنه، اون هم در باره یه انسان وسط میدان زمینی، خلاصه ایرانیش با آمریکاییش فرق میکنه، آمریکاییش با این ورش فرق میکنه، همه چیزش کاملا نگاه مردم شناسی اینها. خب من موندم چی بگم تو این وسط، یعنی شما بخواید یه بحثی بگی انسان شناسی اسلامی، راحت ترین کاری بود که یا اینو بگم یا اینو بگم. خب ما چون اهل کار راحت نیستی از اول رفتیم ببینیم یک چیزی بگیم وسطش باشه. توی اون دوره اولی که من تدریس کردم شاید 3-4 سال اولش این بود که غالبا اول یه چند جلسه تو کتابای غربی هارم، این کتابای بحث انسان شناسی غربی هم، یه کتابی که به نظرم در مجموع از بقیه بهتر بود آقای فکوهی، میشناسی یا نه، ناصر فکوهی از اساتید همین رشته انسان شناسی تو دانشگاه ها، کتابی دو چیز زیاد کتاب داره، یه کتابش تاریخ عقاید و نظریه انسان شناسی. من غالبا اینو مثلا تو چند جلسه میگفتم، البته این بنده خدا کتابش نوشته برای ارشد برای یک ترم، مثلا ترم 4 واحده، من تو 2-3 جلسه کل کتابو میگفتم که دورنمایی از نظریه انسان شناسی تو بحث قرار داشته باشید. تو این طرف هم میونم سراغ تو این کتابی که گفتم علامه است، علامه طباطبایی، 3 رساله داره به اسم انسان قبل از دنیا، فد دنیا، بعد از دنیا. لای لاریجانی توی یه مجموعه ترجمهش کرده، آیه صادق لاریجانی ترجمهش کرده به اسم انسان از آغاز تا انجام. البته با این که ترجمهشون انصافا ترجمه خوبیه، تعلیقات خوبی هم برش داره، یعنی تعلیقات آخه خودی داره، بخی این کتابو تعلیق میزنن، تعلیق هر جا بلدی تعلیقه داره، بلد نیستی اونم چی نمیشته، ولی ایشون نه اینجوری نیست، یعنی جایی که متن گیر داره یه تعلیقات خوبی داره. اما در این حال برای فضای طلبه من مطلقا ترجمه توصیه نمی کنم، چون کتاب عربی هم راحته و واقعا هم تو ترجمه مطلب درست منتقل نمیشه. ولی اساس چی؟
آره، داره جون چی بود اسم کتاب؟
انسان از آغاز تا انجام. اینو ما سالای اول اینو در واقع شروع کردم مثلا رساله به صد بزرگ تدریس کردن، یعنی فصل به فصل گفتار به گفتار میخوندم و بحث میکردم و اینا، چون به نظرم بیشترین قرابت رو بحث انسان شناسی غربی داره، مشخصا هم انسان فت دنیاش. منتها هر چی که گذشت ما خالص بیشتر مطالعه کردیم، بیشتر مطالعه کردیم، الان دیگه این 3 4 سال اخیر دیگه اصلا کتابا رو دیگه نمیپرتم، اما محتویات و بحثاش دیگه تو ذهن من یه مقدار منقح شده. برای همین غالبا بحث این غربیارم نمیرسم بگم، شاید تو یه جلسه یه دورنمای خیلی سریع از کلشون بگم، اون کتابای فکوهی هر کی خواست خودش بره بخونه. از این طرف یه بحثی که به نظر من بحثی، یعنی در واقع چه بحثی ما میتونیم بگیم به لحاظ انسان شناسی که هم اسلامی باشه هم به درد غربی شما بخوره، نه به درد یعنی فقط و فقط چیز باشه. منتها این فضای انسان شناسی که ان شاء الله دو جلسه دیگه احتمالاً واردش بشم، اما که اونم تقریبا میگم حالا خلاصه هم ایده کلی من از همون رساله علامه گرفتم، انسان قبل از دنیا، فد دنیا، بعد از دنیا، سابقه، حال، آینده، که با همین سه تا زاویه من وارد بحث میشم. منتها حالا ایده کلی و خیلی حرف مال علامه است، ولی دیگه سامانه است که تو ذهن خودم شکل گرفته.
ولی اون فضای
غربی صرفا فد دنیا؟ نه، اتفاقا من همین نکته خودم این بود دیگه، یعنی اتفاقا انسان قبل از دنیا به تعبیر ما یا سابقه به شدت مؤثره. تو سابقه نظری داروینه، یعنی اینا میگن سابقه انسان یه تلقی داروینیه که من در مقابل ایدنم خود علامه در رو منده دیگه، در مقابل تلقی داروینی بحث آفرینش انسان، این به شدت ثمراتی داره توی تمام بحث انسان شناسی. یعنی شما تو علوم انسانی با اینکه خود نظری داروین شاید خیلیشون اصلا قبول نشه باشن، ولی نفوذ جدی داره تو تمام نظریه علوم انسانی که از این جهت، یعنی خدا قبلا خیلی متوجه شده بودم، به فرایند میگم به فراخورم کم کم متوجه شدم و دیگه الان محور دعوامونه. حالا ان شاء الله اینا رو وارد اول انسان شناسی بشیم توضیح میدم. خب این یه فضای انسان شناسی، اما توی بحث معرفت گیری که میخوام بگم دو تا مطلب رو، یعنی امسال تصمیم گرفتم، این سال قبل اینو نگفتم، البته این بحثی که میخوام بگم شاید تو درس دیگه هم گفتم، مثلا جامعه شناسی معرفت داشتم، فلسفه علم داشتم، تو اینا این بحثو گفتم، اما برای شما به عنوان مبانی معرفت دینی، خب مبانی معرفت دینی که اگه بخوام بگیم که باید 500 جلسه بحث بذاریم، من چی میخوام بگم توی دو جلسه؟ ببینید از زاویه همون صورت مسئله که برای خود من مطرح بوده، یعنی ما مسئلمون یه جوری علم دینیه، ما میخواییم یه مبانی رو من مطرح کنم خدمت شما که اگه کسی میخواد خیز برداره به سمت علم دینی بدونه کجاها باید دعوا بکنه، چه جای اصلی دعوا هست. خب دو تا نکته رو من میگم، یکی این ادوار سگانه آگوست کونت رو میخوام بگم براتون که همتون میدونید، میدونید دیگه ادوار سگانه خوندی دیگه توی بحثا شده، ادوار سگانه آگوست کونت دوره اسطوره‌ای و دینی چیز دینی و بله میگم همه جا گفتن، یعنی حرف خیلی معروفیه، همین حرف خیلی معروفه، میخوام ازش نکاتی در بیارم، یعنی واگذار میکنم اصل اطلاعات رو به خودتون، میدونید دیگه همتون دیگه دوره دینی و فلسفی و علمی یا تجربی، این سه تا دوره که به نظرم خیلی حرف مهمیه، من قبلا به عنوان حرف خیلی مزخرف میدم، اغلب کسایی که گزارش میکنن به عنوان حرف خیلی مزخرف گزارشش میکنن، ولی من الان تازگی های مدتی چند ساله گذاشتم که حرف بسیار مهمیه، حالا بعد توضیح بدم منظورم چیه، که این جلسه برسیم این یکی رو توضیح بدیم خیلی خوبه. جلسه دوم موضوعی است درباره عنوانش من گذاشتم رشد کروی معرفت، که در واقع چجوری ما تو فضای این نسبی گرایی و اینا نیفتیم، و البته ما هم باید بیافتیم همه تو میدونیم باید بیافتیم. این است که خلاصه اون سیالیت معرفت، این تنوع معرفت، این رشد معرفت رو باید یه فهمی ازش داشته باشیم. این وسط چجوری میشه توضیح داد که ما میخواییم الان یه علمی رو به سمتش بریم با نحوی که اشکالی که قالم به علم دینی میگیرن که آقا جون علم دین یعنی شما یه چیزی بگیری هیچم مولا درزش نمیره، نه مولا درزش میره، اشکال داره، بحث میشه در مورد خود الگوی علم، یه دیدگاهیست مال خودمه، من درآوردی من و اینم متاسفانه هنوز نرسیدم مقالهش کنم. تو برده بحث انسان شناسی بشیم دو تا مقاله از این بحثام تا حالا درآوردم، میدم بهتون که بخوایم بحث پیش بریم. یه نکته هم حالا من کلاس خانوما گفتن، گفتن این آقایون ما خیلی فعالن، میدونستن شما گفتن اینا خیلی فعالن بینا بگید حالا گفتم نمیدونم عجیب بود برام، گفتم غالبا توی درس خانوما فعالن، کلاس شما تقریبا گفتن ما جزای آقایونو گرفتیم، اونا گفتن اینوری
تفاضل
تفاضل عجیبه همون من تعجب اصلا خیلی تعجب کردم بیدم همجه که دوران که بیدم خانوم خیلی فعالن آقایون حال ندارن کاری انجام حالا در صورت من توی درس های مختلف که داشتم یه درس این من قبلا به دانشجوها میگفتم اون سال اول بعد یه کلا ناامید شدم من اوایل اینجوری میگفتم اون سال اول میگفتم آقا این بحثا رو چون من از بحثای کلاسم سوال میدم چند تا کتاب معرفی میکنم تو فرنده ولی بحثم از بحثی که تو کلاس داره مطرح میشه بعد غالبا دانشجو برای امتحان مشکل دارن که آقا از چی بخونیم چیکار کنیم من میگفتم که آقا جون اگر کسایی شما بیاید تقسیم بکنید بین خودتون اینا رو پیاده کنید مرتب کنید درست بنویسید برای من حاضرم خودم هم وقت بذارم اینا رو اصلاح کنم. توی این چند سالی که من تدریس داشتم یک سال فقط بچهای جامعه شناسی معرفت یه جزوه خوبی درآوردن که ارزش کار کردن داشت که خودم منم یه وقتی دور روش گذاشتم وگرنه خیلی وقتا یادداشته یادداشتش میآوردم یادداشته خودم از یادداشته مفصل‌تر نگو میهم یادداشته برای بگیر کاری نداره که من یا بعضی وقتا برداشتم میدادن بیرون پیاده میکردن دیدیم پیاده کردن بیرون چه جوریه دیگه یه چیزی اصلا یه خود میومد نمیشد. البته سال قبل آقای طالبی مدیر پژوهش دانشگاه به من گفتش که اگه درسنامه های شما هر کدوم درسات بچه‌ها حاضرن وقت بذارن به درسنامه تنظیم درسنامه ما پولشو میدیم. الان که پولشو میدیم با این نرم افزار هوش مصنوعی یه نرم افزار دارن گفتش که ما صوتو میدیم بهش بالای 90% درست چیز میکنه. خب حال خلاصه گفتم این امکان همه پولش هم هست منظوری که ایشون گفت ما حمایت مالی هم میکنیم. من اگر یه عده حاضر باشن یه وقت جدی بذارن منم حاضرم که بخونم که جزوه مناسب برای امتحان بهتون بدن جهتش ولی هیچ اصرار نمیکنم چون به شدت ما تای حرف رو داریم متهم که میخواد برای خودش جزوه در بیاره ما رو به کار میگیره. من اصلا دنبال اینا نیستم اگه خواستم تا حالا 10 ساله کارو کرده بود ولی خواست ولی برخلاف بحثا به صورت مقاله هستش دنبال این هستم که بقی این آقای هاشمی که اولین بار من داد من همون سال گفت بیا قرارداد باید ببندیم یه کتاب برای همین درس انسان شناسی گفتم بذار من تدریس کنم ببینم چیه 3 4 سالی تدریس کنم فعلا شده 10 سال انتقادی که ناامید شده از با که این کتاب رو بنویسیم ولی کم کم داره شک میگیره ان شاء الله تو برنامه 50 سالی 20 تا من کتاب در میاد. خب
سابقه یا اصلا تون گفتید از 79 مورد تدریس شدید توی همین زمینه و همین دانشگاه؟
من دانشگاه امام صادق بودم بعد اومدم
شما اصلا گفتید اومدم قم از 79
نه 79 نمیدم قم سال 90 چیه 86 اومدم قم 90 اومدم دانشگاه
شما اینجا.
من اول دانشگاه بودم یه آدم کاملا حال اینجا خودم میگم که کلی چیز میشه در واقع من یه دوش شکاک بودم با کتابای سروش حال میکردم اصلا یه زمان کتاب مقاله از سروش در اومد یه نفسی تو دینداری کشیدم که خواستم بیدین بشم مقاله سروش خوندم بیدین نشدم تصور کجا بودم بعدش خلاصه کم کم سمه دادم تو دیگه اومدی افتادی تو این وادی یعنی من یک سال قبل از اینکه ملبس بشم اگه کسی هم گفت ملبس بشی کلی میخندید نظر کسی در مخیلش خطور نمی که سودن چه ملبس بشه ولی خلاصه کم کم گمراه شدیم ولی توی این مسیر یعنی من دانشگاه خوندم من وقت
بازه فضای موزدی رو
من دانشگاه امام صادق خوندم یه دانشگاه امام صادق تقریبا ما اون موقع زمان ما مخیمه 71 وارد شدن
تا دکترا هم نگرفت؟
نه تا ارشد رو گرفتم دکترا هم تقریبا در رس بود
اونجا چه رشته
ای؟ چی؟
اونجا چه رشته ای؟
فلسفه آره فکر متعالیه دکترا هم ارشد اونم 3-4 رشته عوض کردیم اول من با مدیریت وارد شدم اقتصاد رفتم از فلسفه در اومدم البته من آخر دانشگاه اصلا دیگه حالی داشت دو سال اولش تغییره چون درس مشترک خیلی زیاد داشت تغییر نشه ممکن بود تون تقریبا سال دوم و ایناش من این تغییر
داد
چی؟
آره
همه می امتحان کردم این سرگذشت رو بهتون بگم کلی می خواهیم من 6-8 تا دبیرستان عوض کردم 4 سال دبیرستان بعد 8 تا دبیرستان 4 سال بود دیگه 8 تا دبیرستان عوض کردم 4-5 تا هم رشته آره خلاصه
حوزه چطور
حوزه‌ام بعد از اون حالا جریانات ما چون دانشگاه مثلا میگم تقریبا ما اون زمانی که ما می‌خوندیم تقریبا تا معادل پایه 6 ما توی دانشگاه می‌خوندیم در کنار درس یعنی مثلا ما شرح لمعه و اصول مظفر و اصول منطق مظفر و اغلب این کتابا اینجوری خونده بودیم برای من سال همون 86 که اومدم قم دیگه شروع کردم از رسائل و مکاتب اینا ادامه دادم همچنانم ما دیدیم خب مثلا بچه‌ای آدم درس بخونیم الان مثلا بچه‌ای آدم هنوز دارم درس می‌خونم خیلی استرس پسر خوبیه
سوال پرسیدم اون
تازه روزی کن به شدت فقهیه فقه اصولیه آره سمت اصول به شدت رفته به سمت فقه چی خب این مکاس چینا که توی دوره چه توی اون سطح بیشتر نهایی دکتر آیه حاجای عصاریه بشتاشید آدم خیلی ملاییه ما
5 6 سال بلوش مثلا من از اواسط رسائل وارد شدم تا آخر کفایه 5 سال خورده طول کشید. من تا فقه با خیلی استاد چیز بود، من تا الان 10 تا 12 سال بیشتر 12 سال که حاجی مفیدی با درسشون میشه. بله. فقه و اصول و تفسیر و بحث قرائات و هرچی بحث داره ایشون من میگم.
این بحث های شاید متعلیم که کتاب خلاصه کتاب هایی که ازتون در آمده مال همون دور است یا
مال اونا مال تدریس های دانشگاه امام صادق همه که بعدش که اومدم اینجا یک اونجا بچه ها گفتن تنظیمش کردن دادن من تو کسی وقت گذاشته بود برای تنظیمش بعدش دوباره خودم خوندم یعنی اصلاح کردم و وقت باشم براش ولی اصلش ولی اونا سر نکردن دیدگاه شهید تحریم و میدونم شهید تحریم اینا رو میگه و خیلیش قائلم البته برخی نکات نقد دارم دیگه. آها یه نکته دیگه هم به عنوان مقدمه اینا که گفتم در مورد خودم که خوب ستایی شد آخرش هم بگم موقف من موقف احتیاطه. من یه یادداشت دارم به اسم احتیاط فرصت کردید بخونید به دردتون احتمالاً بخوره به درد به نظرم طرفی زر نوشتهش بخاطر اینکه به نظرم مبتلا به عمده طلبه ها هست. سه تا قسمت قسمت اولش به حل بحثمه که گفتم موقع من موقع مو احتیاط اونجا خلاصه اون مقاله اینه که الان بهتون میگم. من با این شروع کردم که آقا من یه زمانی فکر میکردم آدم چقدر احمق باشه بره محتاط باشه، مثلا آدم عاقل یا مجتهد یا نیست. اگه مجتهده خب مجتهد، اگرم مجتهد نیست مثل بچه آدم برای تقلید کنه. ها یعنی چی من برم همه حرفا رو بشنوم بدترینش عمل کنم؟ احتیاطی نه دیگه، سخت‌ترینش عمل کنم. خیلی نامعقول بود برای من. حالا خودم شده به آدم احمقه. چرا؟ علتش اینه که به خاطر اینکه گفتم حالا اونجا به این تعبیر میگم، الان اینجا به شما میگم که ببین فرق حقوق و دانشگاه که فرقش اینه که دانشگاه شما میفهمی کی دکتر شدی. کی دکتر شدی؟ زمانی که رساله دکتراتو میری تو جلسه دفاعی دفاع میکنی، میای بیرون منتظری اعلام کنن بیا تو. میری تو میگن آقای فلانی با معدل فلان تا نمره فلان قبول شد. شما از این لحظه دکتری. تا یه دقیقه قبلش دکتر نبودی، درسته؟ ارشدتون همینه دیگه. میفهمی کی دکتر شدی. اما توزه هیچ وقت نمیفهمی کی مجتهد شدی. یعنی این نیست که مثلا تو امروز مقلدی فردا میشی مجتهد. درسته؟ یه روند تدریجی داره. توی روند تدریجی شما یه زمانی از تقلید در میای، خودت میفهمی که تقلید در میای، یعنی نمیتونی تقلید کنی، یعنی انقدر با ادله بر رفتی که به حدی میرسی که دلیل یعنی فتوا رو میذارن جلوت، خودت میدونی که این آقا صحیحه تو عمی مثلا، این آقا فلان مبنا رو داره تو یکی مبنا رو داری، با این مبناش قابل قبول نیست مثلا، اما هنوز خودت هم میدونی که مشتهد نیستی. این یه مصیبتی برای اغلب طلبه ها رخ میده که برای من هم داشت رخ میداد. خوشبختانه استاد میاد تلنگری من زدن تازه فهمیدم بعد هم یاد داشته احتیاطو نوشتم سال 98 اینا نوشتم. اونم این است که افراد وقتی که از تقلید در میان حواسشون نیست که مجتهد نشدن، چون مجتهد رو قبول ندارن فکر کردن خودشون مجتهدن. من اون تلنگریشون این بود که یه بار سر یه بحثی به این استاد اون گفتم که مثلا در بکت دو تا نظر برخی مراجع بود اشتباه بیای تعبیر تو بی خود گفته مثلا هرچی بحث چی داره. ایشون گفت ببین آقای سودن چی، اگه تو از تقلیدت در اومدی و از اجتهادش در نیومدی. خیلی حرف درستیه. من از تقلید در اومدم که از اجتهادش در نیومدی، مشتهد بود تا روز قبلش. ببینید تا اینجا سادهشو بخوام بگم، شما وقتی از تقلید در میای مثلا میگی آقا جون قول آقای اول دوم سوم چهارم پنجم مثلا مقلب هیچ کدوم از این قولا رو قبول نداری به لحاظ فقهی، درسته؟ این قول داری تو هر کدومش دیگه چیکار کنم؟ الان من اینا رو قبول ندارم، چه قبول دارم؟ برای خودم یه قول شیشومی قبول دارم، اینا قبول ندارم، اما مشتهدم نیستم. خب وقتی نیستم باید چیکار کنم؟ باید قول خودم رو بگیرم، اصرار کنم، به همه بگم بیاید حتما عمل کنی، یا باید بگم فعلا آقا بدونید نظر من، ولی تو مقام عمل من نگاه به اینا میکنم، بدترینش رو یعنی سخت‌ترینش رو عمل میکنم که روز قیامت چوب نخورم. این دیگه یعنی احتیاط اینه دیگه، یعنی من فعلا نمیتونم هیچ کدوم رو قبول کنم، نمیتونم، دست خودم نیست نمیتونم، ولی در اینا قول خودم که از اول اگه بخوام از بیرون نگاه کنیم، چون من که مشتهد نیستم، چون نه دقیقا مشتهد دارم، من مشتهد نیستم، ولی من سخت‌ترینش رو عمل کنم. برای همین موقف آدم محتاط این است که به لحاظ نظری هیچی قبول نداره، به لحاظ عملی دست و پاش میلرزه. فهمی چی شد؟ این من به نظر میاد اگه افراد مشکل اغلب این طلبهای حوزوی من به قولی که اصلا میگم فاضل جوان حوزوی، اغلب این فاضلای جوان حوزوی مشکلش این است که نفهمیدن مشتهد نیستن، چون از تقلید در اومدن هیچی رو قبول ندارن، همه چیز میکنن، هی نظرات مزخرف میگن و این وضعیت ما شده که شده.
حالا میخوام موقف من حواستون باشه، برای همین من مسئولیت هیچ کدوم از حرفامو نمیپذیرم. روز قیامت روز قیامت من بالا منبر اینو گفتم، ملت کلی خندن، گفتم آقا جون هر حرف من شما قبول نکنید، ببینید درسته خودتون میپذیرید خدا پیامبر اینو گفتن یا نه، اگه گفتن و قبوله قبول کنید، نگفتن به نظر شما اشتباه قبول نکنید، روز قیامت مسئولیت هیچ حرفی قبول نمیکنه. حالا شما میگید حالا برای امتحان چیکار کنید؟ برای امتحان نه، بعد یاد بگیرید منتها کلاس قبلی هم گفتم ببینید تو امتحان شما اگه نظر منو نقد کنید که نقد قابل اعتنا، نه لزوما نقد وارد، یعنی نقد باشه که من بخونم این نکته‌ای بود بله قبولش ندارم، نکته‌ای بود من نمره اضافه میدم. توی سال قبلم یه دانشجویی بود که چیز شد بهش آخر ترم که 20 دادن بهش گفتم فلانی تو دو نمره از من طلب داری، چون نقدت خوب بود بیشتر بعد میدادم، بیشتر از 20 نمیشد داد، اگه یه ترم دیگه با من درس داشتی یاد بشه دو نمره بدم، بعد خود دیگه من درس نگرفت آره. حالا خلاصه مونده دو نمره دستم مونده چیکارش کنم؟ بعد یک کارش بکنیم. بله خلاصه مهم یعنی برای امتحانم اینه، یعنی اگر شما منتها اینو من گفتم بعد رفتا افراد دیگه گوش نمیدن سر کلاس، من که حضور غیاب نمی کنم سخت گیرم نمی کنم، بعد میگن که ایشون نظر خود شروع میدن، آقا نظر هیچ که قبول، اول نظر من رو بگید بعدش اگه نقد داشتید اون وقت نمره اضافی داره، ولی اگه نظر من نگید نمیشه، برای تا امتحان نظر من تو حافظتون بمونه بگن قبول نکنم. خب اینم از این، خب اینم مقدمه، فکر کنم که مقدماتی که می‌خواستم بگم گفتم و برم سراغ اصل بحث. بحثی که میخوام بگم ادوار سگانه اوگوست کونت، ادوار سگانه اوگوست کونت به نظر من خیلی حرف مهمیه. چرا حرف مهمیه؟ ما علت این که اینو مهم نمیدونیم این است که ما تو فضای فلسفه اسلامی بعد از فارابی واقع شدیم و فارابی یه کار بسیار مهمی کرده که تقسیم اوگوست کونت برای ما مسخره است. اما اگه شما توی فارابی رو نفهمید و نفهمید فارابی چی کار کرده، اون وقت میفهمید تقسیم اوگوست کونت خیلی تقسیم مهمیه و اتفاقا اون وقت تازه با هم چون علالقاده کسی که میگه اینجا علاقه فلسفیشون بالاست، درسته؟ شما اینجوری دیدن خیلی تفکیکی اینا نیستن، ولی کاملا اینو بفهمید با تفکیکی ها هم دردی میکنید، نه با تفکیکی ها، با فقهای منکر فلسفه، با اونایی که میگن فلسفه نجسه، با همه اونا میتونید هم دردی کنید. یعنی چون اونا به نظرم اون تلقی ما قبل فارابی رو دارن و اتفاقا تلقی خوبیه، تلقی بدی نیست، تلقی خوب، منظور اینه که یه تلقی درستیه، اما نمیدونن فارابی یه کاری کرده، اینا خبر ندارن از این کار فارابی. اون چیه؟ ببینید اوگوست کونت میگفت چی؟ دوره دینی یا اسطوره‌ای، درسته؟ دوره فلسفی یا مابعد طبیعی و دوره علمی یا تشریعی. این بود دیگه سگانش. ببینید این ستا بریم تو مهمترین مسئله های معرفتی بود، مهمترین مسئله های ما به لحاظ شناخت عالم، مثلا شما که رویه فلسفی دارید، اولیش وجود شناسیه، دومیش معرفت شناسی، درسته؟ یعنی مهمترین موضع گیری های انسان ها تو وجود شناسی و تو معرفت شناسی شونه. خب به لحاظ وجود شناسی و معرفت شناسی موقف دوره اسطوره‌ای به لحاظ وجود شناسی بالاترین وجود چی میدونن؟ برترین وجود چی میدونن؟ اصل وجود چی میدونن؟ خدا یا خدایان؟ درسته دیگه؟ به لحاظ معرفت شناسی مهمترین معرفتی که تو عالم هست تا چه معرفتی میدونن؟
وحی.
اگه خدا باشه وحیه، یا چی؟
ملائکه. خدایان باشه؟
آره
هم ملائکه.
کاهنان مثلا لا. یعنی یک کسانی که با هم کاهنان اینا میشن دیگه، این تیپ جادوگرا، ساحران، کاهنان اینا هستن که همه کاره نظام معرفتند. خب دوره فلسفی مشخصا منظور دوره فلسفی ارسطو، یعنی اون یادا که من میدونم افلاطون نیست، سقراط نیست، اینا همشون اونی که محل دعواست نیست، ارسطو. تلقی ارسطویی مهمترین واقعیت چیه؟ اصلا واقعیت رو با چی باید بشناسیم؟ اصل واقعیت چیه؟ تو فلسفه ما وجوده، اما خود ارسطو به وجود نرسید، یه چیز دیگه از تو ارسطو. تو ارسطو جوهر یا ذات؟ به تابلو مختصر یه نرسید، یعنی ارسطو واقعی ترین واقعیات رو جواهر میدونه، جوهرها میدونه، یا به تعبیر دیگه ذات اشیا. یعنی اگه شما بخواید واقعیت رو بشناسی باید چی بری بشناسی؟ باید بری ذات اشیا رو بشناسی. معلومه دیگه الان این تنقه هنوز تو ذهنیت شما هست، من میگم فلسفه اسلامی چه چیزی رو افتاده که این
ولی الان من دارم شما میگم ما میخوام چیکار کنیم؟ مهمترین رساله چه رساله حدود حد اشیا رو بفهمیم، واقع اشیا رو بفهمیم. به لحاظ معرفت مهمترین کار چیه؟ مهمترین چیز امر معرفتی چیه؟ عقل. عقل یعنی برهان، یعنی منطق ارسطویی.
ارسطو که قبل از چیز بود مسیحیت بود، قبل میلاد بود، اون چرا سیرش اشتباه میشه؟ اول باید دوره فلسفی باشه بعد دوره
نه، این دینی باشه. این دینی دینی قبل ارسطوییه. حالا من میگم بعدش، حالا فارابی یه کاری کرده. نه من دارم فعلا آگوستون رو داریم میگم، آگوستون رو شما حواس میگم شما فارابی یه کاری کرده، این کار ما ریزش کرده توی غرب، توی مسیحیت. برای همین مسئله آگوستون مسئله مسیحیت نیست، مسئله دوره دینی است که قبل از دوره فلسفیه.
خب بعد از ارسطو دوباره دینیه.
همون دینیه چیز دیگه، اون دینیه امتداد فارابیه به یه معنا. که حالا میگم این فارابی مسئله اصلا توی این سه‌گانه فارابی نیست. حالا میگم فارابی اینجا چیکار کرد؟ ببینید اول اینو من همین رو توضیح بدم، این رو که میگم آقا فلسفه اساسا در مقابل دینه. فعلا فلسفه ما رو نیداد. چرا؟ چون شما اصل عالم کیه؟ خداست یا جواهر اشیاست؟ ذوات اشیاست؟ اصل معرفت اونیست که من با عقل خودم برسم یا عقل پیامبره؟ بس ارسطو اینجا بایستده ها. من برای خودم مدت ها سوال بود چرا فلسفه، تاریخ فلسفه، فلسفه قبل خونده باشید، تاریخ فلسفه از تالس شروع میکنه. چرا تالس؟ خب مثلا شما از هرمس شروع کنید. هزار نفر آدم قبل تالس، اصلا خود یونان باستانش، این اندیشه های هومر و اینا، چرا اینا شروع نمیکنه؟ خلاص این اندیشش ارزش بحث فلسفی نداره. چرا تالس شروع میشه؟ بعد از اون تالس و ارسطو گذاشته. ارسطو تالس از تاریخ فلسفه از تالس شروع میکنه. چرا تالس؟ چون تالس به وحی و که هیچ توجه نداره، با عقل خودش مقابله جلو. و چون تالس مسئلهش خدایان نیست، مسئلهش همین اشیایی است که ما در مقابل اون میبینیم. خب
تو توی کتاب روی فلسفیه در دارم دوست کتاب معروف از یکی 8 جلده یکی 3 جلده اونجا قبل تالس هم بودن.
کی؟ مثلا کابلستون از کی شروع میکنه؟
8 جلدیه
کابلستون رو دیگه از کی شروع میکنه؟ از تالس. نه خیلی قبلاز نداری شد که داری فرده
نستاشو میگه
اونایی که قبل کار آناکسیمندره و اینا همه بعد تالس هست. تالس هست بعد این فیلسوفای پیش سقراطیان که اینایی که شما میگه خیلی معروفه هست، نمیدونم من اینا را اسمی قبلا همه رو بلد بودم، مثلا آناکسیمندر، هراکلیتوس، پروتاگوراس، اینا که بعدم سوفسطاییان، بعد از اینا تازه مثل سقراط و افلاطون و ارسطو. ارسطو از تالس شروع میکنه. چون کتاب تاریخ فلسفه قرن میکنید فلاسفه قبل پیشین یونان باستان، فلاسفه اول یونان باستان قبل تالس من هیچ گیری نکردم. تالس خیلی قدیمه. یعنی شاید تالس با این دعواهای خیلی سنگین همه بعد از تالسه. منتها نکته اینه
برای کتاب فلسفه اینه به که آقای راسل
خب اکی شروع راسل و هم راسل اکی شروع کن؟
ایما همه من اونجور که یادم قبل تالس هم میگه
کیه؟ بگیر اولش نیاب اولش
بچه کتاب میشه یادم رفت بود اسمی
زدن نه نیاب کنیم قبل تالس نداریم. همینه تالس اولین کسی که توی تالس هم ارسطو شروع کرده، این تلقی ارسطویی مستقر شده. بله یک اسم سید حسین نس از هرمس شروع میکنه که سید حسین نس مبناش متفاوته، ولی تو فضای فلسفه کتابی رایج فلسفه از تالس شروع میکنه. یعنی کتابی هست مثلا 20 خورده جلد فیلسوفان پیش از سقراط، تک تکشون رو بحث کردن همینه که دارم میگم، ولی همشون از تالس، یعنی قبل تالس هیچ کی من لاغ سراغ ندارم. خب نکته اینه اینا چیکار کردن؟ ببینید حالا تالس شما پای ارسطو کم تقدیرش کنم، اون میخواه خدایان رو بذاره که خدایان بحث فلسفی نیست، کاهنان هم بحث فلسفی نیستن. ما میخواییم با عقل خودمون، عقلی که هیچی قبول نداره غیر خودش، این فلسفه به شدت ضد دینه. این فلسفه است که ابن سینا میگه من 40 بار ما بعد و طبیعی ارسطو رو خوندم نفهمیدم. بابا ابن سینا آدم نفهم نبوده، ابن سینا خیلی آدم بفهمی بوده. شما الان یک کتاب خیلی سخت رو 40 بار بخونید، خوندن جدی یا نخوندن روزنامه ای نمیفهمید؟ الان سخت‌ترین کتاب رو بذارن جلو شما، بعد از 4 بار، 5 بار، 6 بار، 10 بار خوندن کتاب هگل، من یک بار ترجمه میکردم یکی دو از مقالات هگل رو، خب اصلا بعد 5 بار بخونید تا بفهمید. اما دیگه 5 بار من سودنجی ببینم ابن سینا با 40 بار هم نفهمید چی نفهمید؟ خیلی مهمه چی نفهمید. فارابی چی نوشته بود که ابن سینا فهمید؟ من یه نکته بگم، آقا من نمیدونم چی نوشته بود، من کتابای فارابی هیچی نخوندم.
آجا این کتاب بله فارابی اونجا قشنگ توضیح میده، هم میاد رئیس اول رو میگه، بعد اونجا رئیس اول دقیقا مثل پیامبر که میگه.
حالا نه اون نمیخوام، یه چیز دیگه دارم میگم، دوستان بگم این میگم الان بهتون چیه
انگار با واقعیتش درست در نمیاد.
چی رو درست نمیدونم؟ حالا تلقی فارابی، نه فارابی یه تلقی داره از ارسطو و اینها، یه تلقی است که تلقی محل مناقشه ایه. مونده یه کار مهمی کرده، اون کارش رو بگم من. این رو من حقیقتش توی جای مختلف خوندم، نه این کار فارابیه، چون مسئله خوندم بود موقع شکاک بودم، من اون دوره که شکاک بودم خوردم به طور آقای اکبریان. نه من شکاک بودم، خدا رو قبول نداشتم، بعد خدا رو قبول نداشتم نماز اول میخوندم. چنان اینم ببینید بعد نیست براتون، چنان میخوندم آره احتیاط بود کلا. نه استدلال امام صادق علیه السلام که تو قبر رفته به اسم شرط بندی پاسکاله، چون تو اینترنت شرط بندی پاسکال معروفه، ولی اصل استدلال امام صادقه، غزالی از امام صادق گرفته، پاسکال از غزالی گرفته، و این نمیگن کتاب تو اینترنت نمیسن که استدلال امام صادق، میگن استدلال شرط بندی پاسکال. میگه که از دو حال داستانش هم بگم بعد از نه اطلاعات کمی قصه بگیم براتون، ولی چون چیزایی که بعدن یه بار گیر بیافتید تو شکاکیت خیلی به دردتون میخوره. چی؟
قصه دوست دارید؟
آره قصه هم دوست دارید. ابن عبل اوجا میشناسید دیگه، اون زندیق معروف، این خب مرتب با امام صادق بحث میکرده و چیز میکرده. یه بار حضرت داره تو کافیه فکر کنم حدیث، حضرت داره از چیز برمیگرده، از حج برمیگردن، همه سر رو تراشیدن، ابن عبل اوجا وایساده اونجا، بعد این مطلق میندازه به اینا، بعد امام صادق که میرسه میگه نیا کن جدت همه رو کچل کرد، مطلق میدسه. حضرت استدلالشو میگه، استدلالی که اون نقل روایت میگه که این ابن عوجا وقتی اینو شهید لرزید، انقدر تکون خورد افتاد زمین و اطرافیانش بغلش کردن، بلندش کردن، بردنش خونه، پس فرداش مرد. استدلال اینجور استدلالیه. حضرت میگه که از دو حال خارج نیست، یا خدایی هست و آخرتی هست، یا نیست، یا این دو حال خارج نیست، یا هست یا نیست. اگه خدا هست و آخرت هست، ما سود فراوان کردیم و تو ضرر عظیم کردی، و اگر نه خدای هست نه آخرتی، نه من ضرر کردم نه تو. محتمل حساب احتمالات دیگه کاملا
نجاونا و نجایتن.
چی؟
اگر هر نیست نجاونا و نجایتن.
بله
اگر هست نجاونا و
نجایتن. یعنی این اون تیکش هم میدونید دیگه چرا، اگر نباشه چرا هیچ کدوم ضرر نکردیم؟ چون دوتامون دوتا سبک زندگی مختلف داشتیم، من با معنویاتم حال کردم، تو با مادیاتت حال کردی، این نیست که من ضرر کرده باشم، ولی اگه باشه تفاوت خیلی شدیده. این استدلال من فقط با ترس این گفتم نماز میخوندم که اگه راستوسی دستی می طرف یه خدایی بود پوز از سر ما نکنه. یعنی من با این استدلال نماز میخوندم، این چه وضعی داشتم. بعد توی من اصلا خوب خوندم، یعنی من نمرات فلسفه اسلامی ارشدم بود، اغلب این مثلا ما شرح منظومه میخوندیم اون موقع، اغلبش 20 بود، استدلالای خیلی از ابیات منظومه رو حفظم، استدلالای اثر ادبیات همشو حفظم. تو دوره دکترا این آقای اکبریان دانشگاه تربیت نریز که از شاگردای جوادیانبولی دوره قبل از آقای پارسانی هست، این هم نه حال شما جوانا دیگه نمیدونه این دارو، وقتی میگن فلانی شاگرد فلانیه، این الان دیدی همین میرن پای درس مثلا آقای وحید درس آقای جوادی میاد، اما شاگرد آقای این نیستش، میدونید یا نه؟ میگن مثلا آقای پارسانی شاگرده، یعنی دوره تدریس خصوصی آقای جوادی رو آقای پارسانی، فلان دوره مثلا پنجمش آقای پارسانی بوده، آقای اکبریان دوره قبل از اینا بوده، اینو میدونستن، وگرنه الان این اساتید دیگه درس خصوصی ندارن، چون درس خصوصی ندارن هیچ کمر شده شاگرداشون. آقای اکبریان جزء شاگردای دوره قبل از چیز بود، ایشون ما تو دوره دکترا یک ترم درس دکترا اون اثرات وجود بود، اثرات وجود تو کمتر از یه جلسه حله، درست یعنی خوندید یا نخوندید دیگه، نهایه خوندید تو کمتر از یه جلسه حله، یه ترم اثرات وجود می‌خوندیم، تو یه ترم من تازه فهمیدم اثرات وجود نفهمیدم، بعد اون موقع بود که دوباره برگشتم به فلسفه، گفتم بس شک کردم در اومدم شروع کردم، خیلی صدروی محض شدم خیلی تون. حالا اونجا این نکته اون موقع از بحثی که تو بحثی با ایشون متوجه شدیم، این شاهکار فارابی بود. شاهکار فارابی چیه؟ که من اونجا بعد از اینکه برم سراغ دوره علمی میگم فارابی اینجا چیکار کرد، فارابی میدونی چه کار مهمی میکرده؟ کار مهمش این است که این فلسفه من میگم سراسر نجس رو یه اصلا موسا به هجدت سر به سر پاک شد، چیکار کرد؟ خیلی عجب ساده، عجب خیلی عمیقه این کار، همین برهان ساده وجوب و امکان، برهان وجوب و امکان رو به تعبیر دقیق آقای اکبریان ترکیب ما بعد و طبیعی وجود و ماهیت، طبیعی دلیلشه، یعنی ما وجود ماهیت تفاوت منطقی داریم براش، تفاوت منطقی وجود ماهیت همی فهمن مثلا این صندلی هست، صندلی هست، دو تا مرده داره این همی فهم. اما اینکه صندلی هست دو حیثیت تو واقع که این دو حیثیت کدومش اصیله که در بیان صدا دوید از درمیا یه حرف سنگینیه. این ترکیب مبتلی وجود ماهیت که خروجیش میشه بران وجود امکان، بران وجود امکان رو فارابی وارد. ببینید شما خدای ارسطو مهمترین مشکلش اینه که خدا نیست. خدا مهمترین ویژگی تو ذهن همه متدینان خالقیتشه. فلسفه ارسطو با خالقیت رو قبول نداره. تو فلسفه ارسطو شما قدما دارید، ماده، صورت، اینا هستن و اینا در عرض همن. یعنی هیچ خدا اسمش چیه؟ تو میدونید تو فلسفه ارسطویی خدا چی اثبات میشه؟ چه؟
فلسفه
ارسطویی برهان اثبات خدا چیه؟ برهان حرکت. چی اثبات میکنه؟ محرک اول رو اثبات میکنه. محرک اول موجد اول نیست، محرک لایتحرک. یعنی این ماده ما حیولا وجود داره، صورتان هم وجود دارن، این حیولا رو به صورت حل میده، میچسبونه. حالا با انواع تعبیری که سر حرکت هست تو داره. خب این ابن سینا نمیتونه باور کنه، این فهم بسیار عمیق عقلانی خدا نداره، خدای ما نداره، وگرنه محرک اول داره. محرک اول ما تو دین اولی مسئله که خالقه، یعنی همه چی رو خدا آفریده. هر کی از هر بچه‌ای پرسید خدا چیه، میگه که تو رو آفریده، درسته یا نه؟ و خالقیت تو فلسفه ارسطو جایی نداره. و این اصلا چه فلسفه‌ایه؟ 40 بار میخونه نمیفهمه. من میگم این رو ها، میگم اینکه 40 بار خوندم نفهمیدم، منظورش این بود که آقا این چه جوریه که روش خالقیت در نمیاد؟ آخه خالقیت مهمترین واقعیته. ابن سینا فارابی چی کار میکنه؟ با برهان وجود امکان کل فلسفه ارسطو رو میاره تو ممکنات، همش قابل قبول میشه. همین چی شد؟ همین بحثی که همه بلدید دیگه، قدم ذاتی قدم زمانی، حدوث ذاتی حدوث زمانی، حدوث دعوایی که متکلمین و فلاسفه دارن، حدوث ذاتی و زمانی یعنی چی؟ یعنی این شاهکار فارابیه، میگه آقا جون قدیم زمانی باشه، ممکن وجوده، چون ممکن وجوده مهم نیست، در عرض خدا نیست. معلومه دیگه این کاری که فارابی به شدت بنیادی میزنه کلا نابود میکنه، نابود میکنه یعنی در واقع اصلاح میکنه، اصلاح فراوان میکنه، یعنی کل سیستم رو عوض داره میکنه. همه اینایی که برای خودشون کسی بودن حالا همه شدن زید خدا. اینقدر این تو فلسفه ما رشد میکنه، به مولا صدرا میرسه، شما به وحدت وجود میرسید، وحدت وجود صدرایی میرسید، به عین الربط. اینا دیگه خوندید دیگه، شنیدید دیگه، آرام نخوش. همه ما عین الربطیم. عین الربط یعنی چی؟ یعنی اصلا واقعیت داشتن ما بیش از این که من باشه ربط به خداست، درسته یا نه؟ اصلا به وجود اینا دیگه خوندید دیگه، هم بلدید دیگه. یعنی واقعیت من حتی در این نیستش که منم، ما میگیم واقعیت من یعنی من، میگه نه منم نه، واقعیت من یعنی ربط به او. برای همین است که علم او به من از علم من به من علم تره. این فرض تو اصلا معنی نداره، شما خودتی که باید بشناسی. معلومه معلومه؟ یعنی شما به لحاظ وجودی، به لحاظ مهمترین محور واقع شناسی کن فیکون شده. برای همین امثال متحری به بعد آقای پاسان اینا میگن آقا فلسفه با دین که سازگار یکیه، چرا میگی دوتا؟ آقای متحری من اولین بار آگوست کنت بود کتاب آقای متحری آشنا شدم. آخه چرا میگید دو تا؟ شاید تو روایت متحرم هم اگه بحثی کرده باشم از همین بحثای آقای متحری، این بحثا رو من بعدا فهمیدم که چرا میگه دوره دینی دوره چه چرف مزخرفی میذارید دین و فلسفه. بعد به قول شما دین بعد از فلسفه است. آقا این دینی که شما میگید بعد از فلسفه است، این دینی است که ارسطو اومد. برای همین از شما میفهمی که آقا چرا من تمنطقت از اندقه، چه برسه من تفلسفت از اندقه، چرا تو دوره اسلامی وارد میشه فلسفه زندیق کفر فلانه. تو قبل چون مهمترین فیلسوف قبل فارابی کیه؟ الکندی. الکندی همونه که معروفه که ظاهرا زمان امام هادی علیه السلام کتاب علی علیه قرآن نوشت. و امام شهیدی که داستانش شد دیگه. نشدید؟ این علالقاله همونه. حالا برخی گفتن ممکنه دو نفر
باشه. کی؟
فارابی. اولین فیلسوف العرب، فیلسوف العرب الکندیه. الکندی رو اصلا هیچ کتاب فلسفه آدم حساب نمی‌کنه. یعنی حرفای جدی بیشتر از جنس مترجم آثار ارسطو بوده این آدم. بعدش زمان امام صادق امام هادی علیه السلام کتابی در رد قرآن می‌نویسه، یکی از شاگرداش شاگرد امام حادی بوده به امام خبر میده، امام میگه برو اینو بهش بگو، میگه اگر تو حادثه ما هست این واقعه، ولی برخی از این فلاسفه ممکنه که این الکندیا یکی باشه، ولی بلا زمانی یکی دوتا ما نداریم، من لاقل نمیگم. امام بهش میگه که آیا مطمئنی گوینده این کتاب همین هایی که تو اراده کردی اراده کرده که تو داری ردش میکنی؟ اون راست میگه، اشکال وارده، کتابش آتش میزنه، یه داستانی داریم سر چیز. یعنی خلاصه این بنده خدا انقدر پرت قرآن میخواد رد کنه. شو برای همین فلاسفه بگه ما میشناسیم از فارای بعده، مشخصا ابن سینا رو میشناسیم، فارای تفلک چون بست نداده ما دیگه ابن سینا رو میشناسیم، برای همین هرچی اطلاع داره وجوب امکان همه ما از ابن سینا خبر داریم نه از فارابی، ولی فارابی وجوب امکان آورده توی فلسفه. من خود فارابی نه، ولی میدونم فارابی وجوب امکان آورده، من میدونم وجوب امکان چی کار میکنه تو فلسفه، رو این جهت گفتم که فارابی شاهکار کرده تو اینجا. پس ببینید امام خواهم برای بحث علم دینی بگم، تو فاز علم که ما میخوایم آقا ممکنه سراسرش نجس باشه این علمه، اما این نیست که همش غلطه. من اینو اون یکی لازم گفتم برای شما همینجا بگمش، یه پرانتزی باز کنم وسط بحث. ببینید من تو رساله‌ای که تو دانشگاه ما دفاع میشه و خیلی جای دیگه هم دفاع میشه به شدت من مخالفم، دعوا میکنم و من خیلی آدم گوشتلخ کنم تو این زمینه ها، اونم این است که خیلی از افراد میخوان یه دیدگاه غربی رو نقد کنن، مثلا میگن دیدگاه ما وبه، دیدگاه دورکیم، دیدگاه فلان کرد، میخوان نقدش کنن، میگن عمر رساله نقده مثلا فلان دیدگاه وبر از منظر فلسفه اسلامی، اینجور رساله زیاد میبیسن. من الان جز کسایی که به شدت در مقابل وای میستم، به خاطر از این اینه شما میگم کجاش وای میستم اینه، بعد میخواد وبر رو نقد کنن، میگن آقا این وبر مبناش اومانیستیه، سکولاریستیه، ماتریالیستیه، فلان، حالا نمیگم لزوما اینا، از اون مثال دارم میگم، مبانیشو نقد میکنند. آقا نقد مبانی لزوماً دیدگاه را نمیتونه رد کنه. با یه مثال خیلی ساده بگم، این رساله بر ندارید، عمرتون هدر میدید، وقتتون رو هدر میدید، یه مثال ساده بزنم که منظورم معلوم بشه، که اینجا به نظر فارابی نشون داد که میشه مبنا رو عوض کرد، کل فلسفه رو آورد تو سیستم. شماها خودتون نمره به خودتون تو نگاه توحیدی چند میدید؟ توحید قبول دارید ها؟ یعنی مثل شک کرده منی قبول دارید دیگه توحیدو؟ خودتون بخواید به خودتون نمره بدید چند میدید که نگاه توحیدی چقدر تو مقام نظر تو شما تجلی داره؟ تو مقام عملش کار ندارم، یعنی چقدر نگاه های شما، تحلیل های شما از مسائل مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، چی چی تحلیل توحیدیه چند میدید؟
از چند؟
از 20 ها؟ یه اینجور نمره میدید دیگه، خیلی هم زیاد دارید دیگه. به امام صادق بذارید کنارتون، تصور که نگاه توحیدی مال امام علیه، من باشم میگم 0.01%. حالا فعلا شما بگید 7-8، هر هم 7-8ش وایسیم 7-8 میدید، دلتون میخواد چند باشید؟ 20 میخواد دیگه دلتون، یعنی اگه میتونستید 100% نگاهتون رو توحیدی میکردید، ولی میگن آقا من نتونستم، با تقلام کردم، اما دلم هم میخواد نکردم. آقا شما که دلت میخواست توحیدی باشی، تمام همت هم داری میکنی، شدی 7-8، او آدم ماتریالیست مارکسیست فلانه اینقدر اصرار نداره نگاهش ماتریالیستی باشه، اینقدر که ما اصرار داریم نگاهمون توحیدی باشه، او خودش اصرار نداره، او رو لجبازی بابا رفته ماتریالیست شده، رو هدایت رفت اینقدر. برای همین همون گونه که تو نمرت توی توحید 7-8ه، اونم نمرش تو ماتریالیست تو دیدگاهش 2-3 هم نمیشه. درسته منظورم برسونم؟ یعنی این گونه نیست اگه کسی مبنایی داره تو دیدگاهش حتما مبناش وارد شده باشه، میگه من این دیدگاه رو مبنا رو دارم، حتی میگه اما که خیرشو نمیگن، ما داریم بهشون میگیم تو ماتریالیستی، سر حتی اگر بگه معلوم نیست چقدر ملتزم باشه. ببینید فارابی اینو فهمید، وقتی اینو فهمید رفت سراغ فلسفه که هر کی فقیه و عالم داشتیم تا زمان فارابی میگفتن کافرن، نجسن، این فلسفه نجسه، اینو میگفتن دیگه تا زمان فارابی، و راست هم میگفتن. فارابی اومد اینو یه، من اصلا موسی بهش زد، یه جایی رو فهمید تو مبانی که این مبنا اینقدر مبنا بود، رفت زیر کل اینو بلندش کرد، اینو بلند کرد دیگه، شما راحت به عنوان برای که معارف دینیتون عمیق باشه میری فلسفه میخونید، نه جورست، یا نه شما اغلبتون چون فضی فلسفه میخونید، میگیم ما میخوایم دین خداشناسی مون قوی تر بشه، آقا او اصلا میخواست خدا رو عملا خدا رو داشته کنار. حالا شما اینه یه موجی را انداخت، و تو این موجه که شما میتونید بفهمید که آقا ابن سینا چرا میگه مواد جسمانی هست و مواد جسمانی نیست؟ نه نه، ابن سینا دو تا کتابش، توی کتابش میگه مواد جسمانی قبول دارم چون صادق مصدق گفته،
توی کتاب دیگه‌اش که ادله مواجه جسمانی هیچ دلیلی نیست بلکه دلیل علیهش هست و مواجه جسمانی قابل قبول نیست. دو سه جور تفسیر هست. یک عده میگن که آقا این ترسیده یا ترسش گفته صادق مصدق. یه عده میگن آقا این فیلسوف متکلمه نظر دین رو قبول کرده ولو برهان خلافش داره قبول نمیکنه. نه آقا، این موقفش موقف هر عاقلیه. چیه موقف عاقل؟ اینه که الان از شما برسم جا عرب الرحمن الرشتوار نمیگم چون بلدید، ید الله هم نمیگم چون اینم بلدید، این یکی میگم که بلد نیست علل قاعده. جا عرب بکا و الملک و صفن صفا یعنی چی؟ یعنی پروردگارت و فرشته ها به صف آمدند. قبول دارید نه؟ قبول دارید؟ قبول دارید پیر خدا جلو فرشته ها پشت سرش به صف دارن میان. قبول دارید؟ شما میگه قطعا این معنی که من کردم اشتباهه، شک دارید؟ اما قطعا هم جو عرب بک اول ملک و صفن صفا درسته. این چه موقف ابن سینا؟ میگه آقا من میدونم اونی که این جمله رو گفت یه جمله درستی گفت، او امکان نداره اشتباه بگه. در این حال عقل من انقدر رفته بالا که قطع دارم خدا جسم و جسمانی نیست، فرشته ها هم با خدا نسبت جسمانی ندارن و راه صفی با هم نمیتونن برقرار کنن. منظور معلومه دیگه. یه آیه پیدا کردم که افراد نمیتونن بگن. من البته تفسیرش رو میتونم بگم، نمیگم بهتون، میذارم تو سر کار. چون علامه رو اینجا از همین علامه یه راه حلی داره زیر این آیه نیست. این آیه رو با هم همین کاری میکنه که همین کردن. امر ربک میگه امر ربک. و امر چرا در تقدیر خودش علامه جای دیگه اشتباه میگه چرا امر در تقدیر گرفتی؟ با تقدیری که خدا میتونست بگه امر. خود علامه اگه خواستید بخونید زیل آیه یوم یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک اینو حلش کرده. که اصلا از ظهور آیه خارج نشین، در این حال هیچ معنیش هم نشه. حالا اگه خواستید بعدم بهتون میگم، ولی فعلا از مردم آزاری نمیگم. من تونست منظور رو برسونم. یعنی شما مبانی باید یه من موضوع بحث مبانی معرفت دینه دیگه میگم، یه جوری باید ورود پیدا کنید تو معارف دینی که بعد خیلی از بحث های غربی که همین الان با هم متفقیم که مزخرف چرت و پرت سکولاریسته مارکسیسته فلان بیزاره، همینا به شدت قابل استفاده است اگه بتونیم از اون زاویه نگاهش کنیم.
یعنی استاد شما، من اینجوری الان برداشت کردم که شما میخواید بفرمایید مبانی یه چیزی اون نوع عمل کرده
و عمل کرد رو نگفتم، فعلا تو مقام نظرم همچنان عمل کرد عمله، ما گفتم این دانشه
دیدگاهه،
ولی یعنی ما خیلی وقت دیدگاهامون نیاد از مبانی مون نگرفتیم، برخلاف اینکه تو فلسفه اسلام میگن همیشه به مبانی برمیگرده، نه بر نمیگرده، دلشو میخواد برگردونه اما نمیتونن برگردونن.
لذا وقتی هم ببینن مبانیشو
نقد کنید، دیدگاهشون نقد، لزوما دیدگاه رو نقد نکردید،
نقد
دلیل میگه نقد دیدگاه، نقد دلیل نقد، لزوما شما باید اگه میگه دیدگاه غلطه خود دیدگاه رو باید نشون بدید غلطه، صرف اینکه مبانیش غلطه غلط نیست. بعد این ذهنیت داشته باشید تو مطالعه غربی ها خیلی حواستون جمع تر میشه. یعنی الان یه فضایی هستش که هر چی غربی گفتن غلطه، خیلی دوستای ما تو همین دیدگاه رو دارن. آقا معلومه من قبول دارم مبانیشون غلطه ها، ببین حرف من اینه آقای مارکسیست سکولاریست، اما معلومه است دیدگاهش هم غلط باشه، دیدگاهش باید مستقلا بررسی کنیم ببینیم غلط یا درسته. خود الحکمه ولو من اند کافر ولو من اند مشرک.
خب انا فارابی من دیدگاهو عوض
چیکار کرد؟ آره دیگه، نه نارو یه جوری تو دیدگاه وارد کرد که شما الان فلسفه می شما بحث حیولا ماده صورت اینا رو میخوندید هیچ احساس میکردید که با خدا پرستید ناسازگاره؟ قبلا اون کاملا ناسازگار بود. الان شما ببینم بحث قدم چی؟ قدم هیولا. هیولا اینا رو قدیم میدونن دیگه تو فلسفه. شما اصلا تو ذهنت میاد قدم هیولا فضایی که کلسیف و این تفکیک ها گیر میدن. امثال اینا دیدی گیر میدن دیگه. نه متکلمین چیز. ولی شما میگه آقا جان نفهمیدی تو صورت مسئله رو. اگه صورت مسئله رو درست بفهمی قدیم زمانی لزوما در عرض خدا نیست. میگی بیا نمیگی نرو.
فارابی که
بعد فارابی بوده آقا نشون تاریخ کلا اشتباه گرفتی. فارابی مسلمونه، ارسطو 2000 سال قبل از مسیح بوده،
ارسطو سقراط بود شاگردش فارابی بود،
فارابی افلاطونمون، فارابی مسلمونه، سقراط و افلاطون و ارسطو
دو توشون پیدا
چی؟ یه 1000 سال فقط ایشون جلو عقب داریم. ببینید خب این توی فضای اینجا چیکار کرد؟ من به نظرم اینجا یه کار بسیار مهم میکرد، نگرفت کارش، این کارش گرفت، کار فارابی تو وجود شناسی گرفت، فلسفه ما به لحاظ وجود شناسی خیلی اومد جلو. یعنی الان شما میگن فلسفه صدرا اینا، البته من یه زمان شهید از ذب من صدرا بودم الان نیستم،
این استادمون خوندیم دیدگاه فلسفی عوض شده، ولی به نظرم از حیث پیشرفت نه از حیث انکار. خب دو جوره دیگه، طرف تفکیکی میشه کلا ممکنه اینا، نه من تفکیکی نیستم، ولی در این حال به نظرم هم گوری که پیشرفته برای من هم پیشرفت بودای استاد داریم، هم میگم که مکتب بعد از مولا سبته ایشون هم که گفتم ایشونه، ولی فعلا استادش در نمیاد نظر شخصی من. بله نه هم جای مفیدی که گفتم متا. خب حالا این تیکه دوم، این جنگر کار فوق‌العاده کرد، کارش نگرفت و من به نظرم که نقطه ضعف‌های مهم فلسفه اسلامی که فحش می‌خوره، حقش هم از خدا فحش بخوره، اینه که این نقطه ضعف نگرفت. جالبه اینو از زمان فارابی تا آیت الله جوادی آملی، آیت جوادی آملی دوباره این حرف فارابی رو به یه لحظه دیگه ای به نظر من زده. این مسئله من سراغ ندارم، اگه سراغ خیلی دیگه خوبه مرد نرفتم بگردم چون مسئله هم نبوده، ولی خلاصه میگم یعنی من تو فارابی دیدم بعد فلسفه اسلامی هیچ چیزی نداره، آقای جوادی آملی حرفی داره. البته خود جوادی هم ملتزم حرفش نیست، ولی حرف مهمیه. اون چیه؟ فارابی اینجا چی دار کرد؟ ببینید شما، از شما سوال میکنم آقا، مهمترین معرفت عقل و برهان یا وحی؟ معرفت ترین معرفت کدومشه؟ وحی دیگه. آقا مثلا شما فلسفه قصدرش خراب کرده وحی دیگه. خب این بقیه مسلمان جواب بدید حالا آقا، منظورم معلومه چی میخوام بگم دیگه. یعنی توی نگاه حالا شب میگی هر فلاسفه هر خود ملا صدر رو بهش میگه آقا واقعا تو بهتری فهمی امام صادق، چی میگه ملا صدر به شما؟ میگه امام صادق یعنی فضایی است که فلاسفه ولو عمل نکنند قبول دارن، ولی ملا صدر میگه نه ما عمل داریم، ما جایی که برهان نداشته باشیم نمیاریم. از ملا صدر آقای ملا صدر شهود بالاتر یا برهان؟ میگه چی؟ میگه شهود بالاتر. اما تو فلسفه کدومه؟ میگه من اگه شهودم برهان نداشته باشم نمیارم. این مصیبتی است که ارسطو بر سر ما نازل کرده. هنوز هم علامه طباطبایی بهش میگه من نهایی می‌نویسم یه دونه آیه نمیارم توش. جای اینجا جای عقله. من خود آی علامه انصافا قرآن بالاتر یا آره بن صدر با قاطعیت بهش میگه قرآن. میگه نمیگه. حالا یکی بالاتر چه؟ نه فلسفه جای عقله. ها درسته این کلاسی که ارسطو گذاشته تا علامه طباطبایی هم امتداد داره. فارابی اینجا چیکار کرد؟ فارابی خیلی من نخوندم فارابی، یه جمله از فارابی شنیدم، خواهم میگم یه جمله شنیدم عجب کاریه این حرف. فارابی حرف معروفی ازش چه؟ که میگه که وحی همون حدسه. وحی و فارابی به عنوان حدس توضیح میده. خب این حدسه یعنی چی؟ بعد کل الان دوزرش آقا بفهم حدسی که این داره میگه یعنی چی؟ حدس رو داره تو فضای ارسطویی حرف میزنه برای شما. حدس تو ارسطویی چیه؟ حدس در قبال برهانه، نه حدس یعنی حدس و گمان. ما میگیم حدس یعنی حدس و گمان،
رسیدن به معلوم بدون،
یعنی رسیدن به معلوم بدون طی مقدمات. ما دو گونه رسیدن به معلوم داریم، یه رسیدن به معلوم از گذر مقدمات میشه برهان، رسیدن به معلوم بدون گذر مقدمات میشه حدس. کدوم بالاتره؟
حدس
بالاتره، چون اینکه از گذر مقدمات بیره ممکنه خطا تو شکل بده، تو چینش مقدمات ممکنه خطا کنی.
حساب احتمالات
الان جزء حدسه. نه نه اصلا حساب احتمالات اصلا حدس ما حس و گمان نیست.
حدسی
درش میگه، میگه ببینید این گیریش حالا تو چرا ارسطو حدس و گفت یه بحث مفصل داره، ولی ارسطو داره انواع استدلال پیدا میکنه. بعد خود ارسطو متوجه از یه جای شما به نتیجه یقینی قطعی واقعی میرسی، هیچ کدوم از این قالبه که ارسطو برات ریخته نیست، اسم اینو گذاشته حدس. میگه نتیجه قطعی یقینی متل، میگه بدونه که مقدمه تیک کنه. بعد مثلا بخش تو ادبیاتشون میشه میگه شهود، شهود از این جور مسادیده، شهود با شهود به نتیجه میرسی مقدمات تی نشده، مقدمات برهانی دارم میگم.
من حساب احتمالات مقدمات
تی کرد، تی کرد. همون نگفتم حساب احتمالات اینه، شما داریم که حساب احتمالات اینه
همه
احساسا
شاید حدس جزء حدس
بدونه. نه حدس ذهنیت امروزی حدس زدن یعنی فرضیه زنی. این حدس امروز حرف خوبی خود خیلی سه پایینیه. حدسی که ارسطو میگه حدس تو به اعتبار معرفتیش تو رده برهانه، منتها یه مزیتی برهان داره. برهان باید مقدمه بچینی و شما اینو من دارم توضیح میدم، خود ارسطو برهان اونجاست که مقدمات درست باشه. تو ارسطو برهان یعنی اونجایی که اگه برهان مقدمات غلط بشه میشه مغالطه. سنوات مختلف که میگه مغالطه از برهان مقدمات. اما من دارم میگم به شما، میگم میدونید که خلاصه فلسفه با هم اختلاف دارن، مگر با برهان اصلا نمیکنن، چون تو چینش مقدماتشون گیر میکنن، اشتباه میکنن. اما حدس دیگه رسیده به نتیجه. فارابی میگرده توی منطق ارسطو یه چیزی پیدا میکنه که چیکار بکنه که بگه آقا جون تمام جملات معصوم خروجی های برهانه، شک بلاد ارزش معرفتی، خیلی کار خوبیه. چی میشه؟ این حرف جدی گرفته نمیشه، البته حق دارن جدی نگیرن چون وحی و فروکاسته به حدس. اما خب جدی نگرفته نمیشه، چیکارش بکنیم؟ میره کلن وحی از فضای چیز در اینکه تمام وجودشون دلشون بخواد وحی رو بفهمن، ملاحظت های فلسفه اسلامی قرآن رو بفهمن، حدیث رو بفهمن، هی به زور خودشون نگه میدارن آیه روایت نکنن مگر اینکه برهانش پیدا کرده شن. میرسه بای جوادی آمولی، های جوادی آمولی استدلال خیلی ساده داره. این استدلال ساده واقعا خیلی روز اول بعد از تمرین نمی‌تونم چرا نفهمیدم. ایشون یک کتاب شده از کجا خوندن؟ خیلی سال نخوندن. ببینید من استدلال جوادی به زبان خودم میگم.
میگه بار دیگه فارابی هم فهمید چی گفته؟
فارابی میگه وهم همون حدسه. وقتی وهم حدس شد، حدس خروجی قطعی میده. برهان خروجی قطعی میداد دیگه. برای این برخلاف ارسطو که وحی رو کلا کنار گذاشته بود، ما فقط دنبال برهانی، فارابی به شما میگه چرا فقط دنبال برهانی؟ اگه وحی داشتی که خیلی معتبرتره، بیا تو منطق، بیا تو معرفت، بیا تو فلسفه. اینا یه جواب میده، توضیح داده، توضیح به نظرم خیلی ساده و خوبیه. من البته به زبان خودم میگم. از شما سوال میکنم، اگر شما برهان داشته باشید الف به است، ب جیم است، نتیجه بگیرید الف جیم است، درسته؟ 5 سال بعد، 10 سال بعد یه دفعه میفهمید که آقا جیم دال است، حق دارید بگید من که 5 سال قبل این روند رو طی کردم دیگه از نو شروع نکنم، بگم الف جیم است، جیم دال است، پس بگم الف دال است، یا نه باید دوباره الف بس شروع کنید؟ حرف از توضیح آزاده دیگه، میدونید نیاز نیست از دوباره. حالا بگید یکی بگید ده تا فرق میکنه؟ یعنی شما اگه مطلبی رو قبلا اثبات کرده باشید به نحو برهانی، بعدن نتیجه شو میتونید تو مقدمه هر برهان دیگه استفاده کنید، نیازی نیست هر بار از نو شروع کنید. خیلی واضحه آقای جوادی رو همین حرف میگه، بعد از اینکه اثبات شد عصمت پیامبر، تمام جملات معصوم در مقدمات برهان میشود استفاده شود.
این قطعی نیست که مقدماتی که قرآن روایت ظهور داره،
حالا
ظهور زنده،
اما این ظهور کلام مولا صدر هم ظهور داره و ظهورش ذهنیه، همه این
همه که قطعیه برای خود پیامبر.
آقا جان مولا صدر هم همینه، برهان خود شما هم همینه، جمله که شما تو کتاب نوشتین همینه، هیچ فرقی نمیکنه بلاد ماهیتی. آقا برهان اصالت وجود، اصالت وجود برهان آورده دیگه، بعد استفادهش میکنید. این برهان برداشت شما ذهنیه، ظهور داره، نص ظهوره.
باشه کلام در کلام ما تو وهمی ما این الفاظی که هسته چون در قالب الفاظت الفاظ ظهور
داره، فهمه در قالب الفاظ نیست. این اشکال مشتری پر بروده. خب میدونم، پس هر حرف قبول نکن، پس حرف اول قبول نکن، پس نگو اگه من قبل از سال قبل تو کتاب فلان کتاب فلسفی این مسئله رو اثبات کردم میتونم اثبات کنم، چون اونم ظهور داره، ممکن خود ظهور خودت نفهمیده باشی، پس من اینو نمیپذیرید.
به واقعیت چه همچون این الفاظ
پس هیچ چیو نباید بپذیرید. چرا
الفاظ نس داره؟ ما یه ما مثلا
پس بیاد از این جامعه شناسی معرفت من کاملا شکاکت کنم. ببینید اگر شما توی ظهور الفاظ مناقشه رو باز کنید تو فلسفه هیچی برای دیمونه، این درست جامعه شناسی معرفت من
اونجا کار رو کنم، درست ظهور کار نمیکنم، درست امر عقلیه،
عقلی
مبهر با بلابه بین الفاظ
امر عقلی فلسفه شما جز در قالب جملات انتقال پیدا میکنه تو ذهن خودت؟
نه.
خب تمام شد. شما مگه میتونی یه برهان بیاری در قالب جمله ننویسیش؟
نمیشه.
خب وقتی نمیشه، بعد این ظهور و ظنی بودنش تو همه وارد بشه.
اینکه من برهان عقلی رو میارم با الفاظ میگم که ظهور نداره، ظهور نمیاد. وقتی من میگم بوهه با بلا بها، شما باید به عقلتون رجوع کنید، الفاظ بذاری کنار، برقیم این محتوى رو عقلش ما درک میکنیم.
خب همین به تو قرآن همین
رو
محتوى رو درک
کنیم. قرآن توی الفاظ وقتی میگیم ما دیگه اون محتوى رو تو ذهن خودم حلاجه نمی کنم.
چرا نمی کنیم؟
توی قرآن من باید ببینم مراد متکلم چیه؟
آها
این تو قرآن عقلی داد،
تو قرآن عقلی ولی مراد متکلم مولا صدر چیه؟
تو قرآن عقلی طرف خوده اقاب بلابن نبیم
همین
میکنم به عقل خودم ببینم این محتوى رو درک میکنم.
آها اقاب بلابن رو باید درک کنی یا نه؟ همون شد
تو
معنی آیه رو میفهمی چه فرقی داره؟
نه اینجا من به خود عقل خودم نمیتونم وجود کنم، اینجا میخوام مراد متکلم کنم.
آقا جون چه فرقی میکنه شما قبح اقام بلا بیان حرام است با آیه لا یکلف الله نفسا الا وسعها؟ چه فرقی میکنه؟ چون یه متکلم عوضی گفته، حال عوضی بذار در مقایسه با خدا دارم میگم، نوشته قبح اقام بلا بیان، مثلا اقام بلا بیان قبح دارن،
خدا رو گفته لا یکلف الله نفسا الا وسعها، چه فرقی میکنه؟ فرقش اینه که اگه متکلم میگفته
اولی امر عقلی
رو میگه، من رجوع میکنم همون عقلیه دیگه،
زورش رجوع میکنه
برای خدا. فرقش این است که وقتی متکلم گفته شما حرف متکلم باید دلیلشو بیاره تا قبول کنی، وقتی قرآن گفته میدونی دلیل داره ولی میتونی قبول کنی. اگه مولا صدر به شما که اصلا با وجود است، شما میگه مولا صدر دلیلت کو تا من قبول کنم، وقتی دلیلشو میخونی و با دلیل ظهور لفظی پی میبری به نتیجه که با ظهور لفظی حاصل میشه، دیگه این نتیجه مولا صدر رو به عنوان یه مقدمه تو مقدمات بعد استفاده میکنی. حالا من میگم که اگر شما دلیل داشتید، یه بار شما میگه کلام مجمل، کلام مجمل هم بحث نیست، جو عرب موقع اول گفت صرفا صرفا کلام مجمل، کلام به معنای مفاد عقلیش مجمل، اما لو یکلف الله نفسا الا وسعها دقیقاً یعنی قبه قابل بیان. تو چه میگی حضور مشکل نداره تو اینو همجا میگی؟
خب اگه
اشکال خود بر
شما به یقین
نرسید مشکل
چون خود بردیدن که اصلا همچین چیزی صادر شده، مثلا از خود الهی. خب این بعد چیه دیگه؟ میگم برای من خود قرآن، چون میگه حدیث، حدیث متواتر. من نکته اینه
قرآن مثلا همین اشکال میشه بهش
وارد شه، چون
مثلا از طرف خدا بوده.
خب این بعد از اثبات نبوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم داریم میگیم، یعنی شما باید برهان عقلی بیاری که این آدم معصوم، میاری یا نمیاری؟ اگه نشه که بحث
نمیشه.
اگه برهان آوردی که این شخص پیامبره، برهان تو بهش به جمله این حتی صادقه، یا اگه جملهش ظهورش مشکوک به خوب باشه، اگه جمله ملاتن هم ظهورش مشکوک باشه نمیدونه چه استفاده کنی. من هیچ فرقی نمیکنه به لحاظ استفاده برهانی.
اشکال رو تعمیم
چی؟
اشکال رو تعمیم دادی که فلسفه رو گفتیم ظهوره.
خب باشه، بخوام یعنی اون کاری که شما تو فلسفه دارید میکنید الان خود علامه نهایت الحکمه نوشته، تو نهایت الحکمه کل جمله آورده.
چرا خودم
میگه
این چیزی
که فهمیدم، من دارم زمین دقت کنید، علامه توی نهایت الحکمه مثلا میرسه به باب علم، میگه ما قبلا اثبات کردیم اصالت با وجود است. میگم چرا داری استفاده میکنی؟ اصالت وجود ظهور داره پس نمیتونی استفاده کنی، میپذیرید اینا؟ اصلا تو فلسفه هیچ هیچ کی نمیتونه چرا استفاده کنه؟
باشه، هر کس طبق عقل، طبق عقل خودم یه مامن به یقین رسیدم وجود اصیل است، می نویسم. حالا شما ظهورش رو می فهمید، رجوع کن به عقل خودت، قهرش رو می فهمید، اون دیگه با عقل خودته. شما ممکن است اصالت وجودی که من تغییر کردم
یه چیز دیگه بفهمید. هر جا مفاد کلامی یقینی شد، مفاد یعنی ظهورش برای شما تام شد، استفاده می کنی میری جلو. نکته من این است که اگر شما تو قرآن ظهور ما تو قرآن هیچ ظهور قطعی نداریم،
ظهور اصلا قطعی نمیشه، باید نصف باشه.
نفس نداره هیچی؟ خب همه داره میگم چرا علامه حاضر نیست یک آیه رو توی نهایه بیاره؟ هر اشکال من اینه
مقام
کامه همه داره میگم مقام دارم میگم دیگه، میگم علامه مگه برهان نداره بعد اسلام پیامبر؟ خب بعد از اینکه برهان داشتش، اگه پیامبر یه جمله گفت که این جملهش ظهورش نص بود، پس میتونه تو کلاس فلسفش راحت استفاده کنه. نه علامه آی جوادی آمولی خودش که گفت
ظهوره
چی؟
قرآن 80%
ظهوره. آقا اون 5% که نسته همونشو اشکال من اشکال مبناییه نه اشکال دعوای تو مصداقها. ما وقتی کسی ملتزم میشه قرآن نیاره و اصرار میکنه، من یه استادی داشتم سری بحث الیزی هست که نمیبرمشه، ولی آدم فیلسوف انسان من فیلسوفی بود، البته تهران ایشون قم نیست. بعد ایشون من بهش گفتم آقا چه آقا جون اگه شما قرآن معصومین هم قبول داشت خیلی محکم، بعد اگه شما قرآن و اهل بیت بیاری بازی به هم می‌خوره. من چه بازی به هم می‌خوره؟ گفت آخه اونا قابل مقایسه با فلاسفه نیستن. گفت خب نیستن، من استفاده نکنم؟ آخه این چه استدلالیه که چون قابل مقایسه استفاده نکن؟ من میگم اگه مفاد دیرو داره من میگه که مفادش برای من یقینی جو یعنی مفادش نه که برهانش. حالا خب من فقط نکته می‌خواستم بگم، نمی‌خوام استاد
تعبیر متأثر
چیز نشه. حالا من
فعلا دنبال این بوده که فلسفه
ببینید توی فضای دوره مسیحیت که فلسفه از جهان اسلام میره، ابن سینا میره اونجا، خیلی این حرفا هم داره میره. برای برهان وجود امکان شما توی آکویناس داری، یعنی خیلی توی جیلسون داری، جیلسون کتاب داره، جیلسون از این فلسفه حوزوی مدرسه یعنی مسیحیه، این تو وجود اینا داره. برای همین است که فلسفه مسیحی که توی قرن‌های بعدی شکل گرفت، بعد از اسلام شکل گرفت، به شدت متأثره. ولی اینا اصلا کار ندارن با این، می‌ذارن کنار. دین که میگن منظورشون اینه که آقا فرقی بین مسیحیت و چیز نیست، و ارسطو اونو رد کرد، به همون ردایو اینم رده. یعنی این تأمل عمیقیه که این تأمل تو فلسفه اسلامی نشسته وقتی نشسته دیگه شما الان هم درسته به لحاظ بحث ایشون داره با من بحث میکنه گیر میده، ولی خودش بین و بین الله وقتی میره کتاب کافی میخونه تو توحیدش با معارف توحیدش حال میکنه. نمیگن فلسفه ما یعنی خلاصه به این معارف میرسن، حالا میخوان کتاب بنویسن هی دستاشو میلرزه. بعد میگه من شرح اصول کافی نوشتم، شرح اصول کافی نوشتم اشکال نداره، کتاب اسفارم که نبود گیر بدی، شرح اصول کافی خب شرح دارم میدم، تو قبول نداری نشته باش. بعد میگه اینجا دیگه قوقا میکنن. این نکته من اینه، خب آقا همونجاش هم قوقا کن، تو رسن منظورم برسونم. من میخوام بگم که این به لحاظ معرفتی بدونیم واقعا وحی بالاتر از عقله و من میتونم از وحی استفاده کنم. چرا استفاده نمی کنم؟ من این جمله که سردر دانشگاه اون بر زدن من همیشه قصه میخورم هر وقت این دانشگاه وارد میشم، اینو جمله بسیار درستی و هیچ کدوممون قبولش نداریم. شر قاب قر با لن تجدا علما صحیحا الا ما یخرج من عندنا اهل البیت. دیگه یعنی اونی که حتما ضمانت صدق داره، ضمانت صدق داره کلام معصومه. حالا شما میگه واسه سندش ممکنه غلط باشه، باشه سند مولا صدر ممکنه غلط باشه، ولی همین الان شو تو حوزه تو بحث فلسفی بگی مولا صدر گفته همه کوتا میان، بگی امام صادق گفته گفت امام صادق که قبول نیست، تو مثلا منظورم برسونم، بگی فارابی گفته تو کلاس عرفانی، میگم فارابی ابن عربی گفته تو کلاس عرفانی، هم بگی نمیدونم این شارهای ابن عربی گفته، هم این حرف قابل اعتناست، بگی امام صادق گفته، امام صادق که حسابش جداست خیلی رو سرا، ولی دیدید یا نه منظورم میفهمید چی میخوام بگم دیگه. من میگم ببینید این معضلیست فلسفه اومده این تیکه وجود شناسیشو به نظرم خوب دست فرمان فارابی گرفت، تیکه معرفت شناسیش به نظرم هنوز نگرفته، یعنی هنوزم که من دارم میگم ایشون به شدت وای میسه به حقم داره وایسه چون این سنت مستقریه، ولی من مبنام این نیست، من گفته باشم مبنای من همین است، یعنی من میگم آقا اصلا همین من تو دوره ما قبل فلسفی ام، یعنی که این مبنای من خداست و مبنای من وحیه. البته منکر عقل نیستم، همون گونه که فارابی منکر نبود، یعنی اینا رو قبول داریم، اینا میریم با این میریم جلو. خب گام بعدی که رخ داد توی قرن، حالا اینو بگم تا چرا وقت میبخشیم. خب ببینید گام بعدی هم بفهمید شد. خب این فضای اینه، اما فضای قرن این رخ داد. چی رخ داد؟ دوره بعدی دوره علمیه. تو دوره علمی چی چیزی رخ داد؟ شما به لحاظ وجود شناسی واقع عالم چه چیزی واقعی ترین واقعه؟
اراده
سوبژکت. سوبژکت اصلا یه دوره سوبژکتیویته. اینا دیگه بحث مفصل بره بعد بحث فلسفی بره. سوبژکتیویته یعنی از دکارت شروع میشه تو کانت تثبیت میشه. یعنی چی؟ یعنی واقعیت منم. اونی که تو ذهن من میگرده. و همه چی باید با ذهن من سازگار بشه. این مدل تفکر کانتیه که تو کانت مستقره. اما سوژه که تو کانت هست سوژه مستقره، یعنی چی؟ یعنی همه ما اینجوری هستیم، برای کانت فلسفهش عمومیت داره. این را ما دیگه نمیخوام بحثیم تو درسه جامعه شناسی بود. به لحاظ علمی چیه؟ تجربه. چرا تجربه؟ ببینید توی فضای کانت اینا تو فضای قرد بخونید این را باید اونجا بخونید، خیلی تیتوار میگم. کانت معتقده که ما این ذهن ما اگه باشه این هم عالم خارج باشه، اونی که در عالم خارجه نومنه که مطلقا دستیافتنی نیست. چی ما میابیم؟ فنومن میابیم. فنومن چیه؟ فنومن از دو تا عینک عبور کرده، یکی مقبولات حسه، یکی مقبولات فاهمه. مقبولات حس و مقبولات فاهمه از در چیز عینک ذهنه، یعنی زمان و مکان میشه مقبولات حس، یعنی در عالم واقع زمان و مکان نداریم اندازه امکان. زمان و مکان یه چیز مال ذهن منه و این معقولات ثانی فلسفه ما، وجود و عدم، علت و معلول، نمیدونم جوهر و عرض، این معقولاتی از جوهر و عرض شدن نیست میشه، ولی عمدهش معقولات ثانی فلسفه خودمونم، این ها هم یه چیزی تو ذهن من، یه در عالم خارج نه علت داره نه معلول، هیچی نداره، اما ذهن من این امر خارجی واردش که میشه این معقولات روش اعمال میکنه تا میدونه بفهمتش. یعنی ما در عالم خواهی چی رسیم؟ علت داره. من خب این تایید رو بفهمم، میگم حرکت دست من منجر به این صدا شد، علت این صدا بود. این علت کو؟ شما حرکت رو میتونی ببینی، علت کو؟ علت این مقوله است که اعمال میکنی که اینی که دیدی رو فهم کنی. حالا این بحث کانت مفصل نمیخوام بگم، نکته مهمش اینه کانت میگه آقا فلسفه اونجاست که شما دارید مقولات فاهمه رو به جایی که رویش داده خارجی اعمال کنید رو خودش اعمال میکنید، میگه علت و علل چیست. علت العلل اعمال مقوله علت از رو علت به جای اعمال مقوله علت بشه روی دعوی خارجی. بعد برای همین تو مبنای کان تنها چیزی که علم است تجربیه. چرا؟ چون باید داده حسی داشته باشی تا بتونی معرفت داشته باشی درباره واقعیت. برای همین معرفت شناسی شمش تجربیه، طبیعیه، روند طبیعی این فلسفه است که خروجیش بشه آقا تنها دانش های ما تجربیه و این دانش های تجربی ما هم 100% واقع ما نمیده. چرا؟ چون مقولات ذهنی ما تصرف میکنه توش. معلوم شدش این تصور؟ یعنی چرا الان بلحاظ این فضای رایج شده که مهمترین روش معرفت تجربیه؟ یه پشتوانه کانتی داره. این وقت درسی فضاقه هم مبسته میگم بگه همین مقدار فقط هم ذهنیت داشته باشید. بعد از این شما دوره پست مدرن رو دارید. اگه ما بگیم این دوره مدرن که خود آگوست کونت بعد کانت و داره اینو شرح میده، شما دوره پست مدرن رو دارید. تو دوره پست مدرن، حالا من تصور میکنم فرق مهمی که با تو دوره مدرن تو وجود شناسی رو چیز میکنن، مثلا به نظر مهمترینش جریان نوکانتی هن. چیکار میکنن؟ سوژه از سوژه بودن مشترک میندازن. یعنی کانت میگه همه ذهن ها اینجوری هن. با همین مبنای سوژگی اینا اشکال میکنن. کی گفته ذهن من مثل ذهن شماست؟ شما مگه ذهن من هستی؟ از کجا حکم کلی دادی؟ به شدت تحت تاثیر فرهنگ ها هستیم ما. برای هم سوژه ها کاملا متکثر میشن، یه نسبی گرایی شد، یه خودکان نسبی گرایی لزومن در نمیاد، غیر واقعی در میاد، نسبی لزومن نمیشه چون همه اون اینجوری هستیم. ولی توی ما بعد کانت هم نسبیگره داشته که هیچ فرهنگ به شدت موثره و هم به لحاظ روش هم تجربه که اصلا کاملا تحت تاثیر فرهنگه. اما این درس جواب شناسی معرفت فقط یه دیگه‌اش که اونجا گفتم اینه که خوب افرادش دچار شوک میکنه اینه که آقا جون شما معرفت چنان با زبان گره خورده و زبانم چنان با فرهنگ گره خورده نمیتونی معرفت درست داشته باشی. چرا؟ من نمیخوام اینو قبول کنید، من میخواستم بگم قبول کنید، قبول نکنید آقا، اشتباهه، فقط میخوام اون حرف اونو اونوری رو بگم. چرا؟ شما میگه آقا جون اینا آقای دکتر پوکچی موقع میگفت به نظرم درسته، ما تو زبان فارسی ظاهرا 200 سال قبل رنگ آبی نداشتیم، کلمه رنگ آبی نداشتیم. من اینو ایشون گفت آقای دکتر پوکچی، من رفتم تو گنجور، گنجور چه کردی؟ سوال اشعار تو گنجور حافظ و سعدی رو زدم، یه دونه آبی روان بود داره، آبی روان بود داره، ولی آبی به من رنگ آبی نداره. پس چی بوده؟ سبز بوده. آقا سبز با آبی فرق داره؟ نه آقا فرق نداره. من یه معلمی داشتیم در دبیرستان که میگفتش که سعدی کدوم این شعر رو میگه، که میگه معلم این گفت سعدی کور رنگ بود، مزرعه سبز فلک دیدم و داس مهنا، آقا مزرعه فلک سبز نیست، آبیه، کور رنگ بوده، میگفته سبزه. آقا کور رنگ بودی و کلمه آبی نداشتید. شما میگه سبز فیروزه‌ای، شنیدید؟ حالا از قدم سبز فیروزه، آقا سبز نیست که آبیه، یعنی شما کلمه آبی نداشتی، کلمه سبز داشتی و آبی رو با کلمه سبز بیان میکردی. این آیه پاکچی نظرش بود که آبی از روسیه وارد ایران شد، بعد میگه تو روسیه سه تا کلمه دارن، این سبز و غیر سبز. ما الان سبز آبی تو ذهن مستقله، یه همون که ما بهش آبی تو روسیه دو تا کلمه است،
دو تا رنگه،
دو تا رنگ میشه. آخه انصافا سبز چند تا رنگه؟ خود سبز چند تا رنگه؟ سبزی الان ما میدونیم با غیر از آبیه
یه رنگه.
شما همین الان زمستونه، تابستون برید اینجا، تابستون برید تو همین باغچه اینجا ببینید حداقل 10-20 تا سبز پیدا میکنید.
آبی
هم همشون همینجوره. بعد چون طیفای مختلف اصلا مگه سبز آبی فرقش به چیه؟ همون طیفای مختلفه. بعد حالا شما نظر میاد چون معرفت چه بلایی سر ما داره میاد، شما میگه فلان چیز قدامو گفتن فلان چیز سبز، حالا سبز یا آبیه؟ بعد حالا روسیه یه میشنبه فلان چیز سبزه، حالا سبزه یا آبیه اون یکیه؟ تونستم برسونم؟ بعد بدترش کنم کاملا چیزا بگم. شما میخوای آقا تبادل معرفتی برقرار کنید، میگه آقا شما مثلا ماها الان به این میگیم سبز، سبز
نمیدی آبی نمیدی چه ماها نمیدی سبزی ماها
سبز نه؟
سبزابی میگه
سندلی ها
سبزابی
گیر کردی سبزابی هم بری
سبزابی آقا
بلش اینو میگه قهوه ای اون سندلی اونجا قهوه ای درسته؟
نه
قهوه آقا مثلا اون قهوه ای فیلان کار داری. ببینید شما مطمئنید که درک شما از قهوه ای با درک من از قهوه ای همونه؟ نکنه اونی که من بهش میگم زرد همون که شما بهش میگی قهوه‌ای، ولی که شما میگی قهوه‌ای همون که من بهش میگم زرد، ممکنه دیگه؟ خب بعد ما با این کلمات که داریم نقل معانی میکنیم
چه بلای سر خودمون داریم میاریم، چه بلای سر مخاطبمون داریم میاریم. این از جنس بحثای ایناست که میگن تجربه مسبوق به زبانه. یعنی شما تو زبان تجربت همیشه درک میشه برای خودت. شما باید استدلال بچینید، مجبور قالب منطقی بریزید، الف بس بچینید، بعد بگید ها تو ذهن خودت برهان بیاری، برهان بعد جمله بسازی، جمله از کلمه. یه مثال دیگه بزنم. آب، آب چیه؟ آب H2O؟ نه آقا H2O نیست. الان این لیوان پر از آبه، ببین پر از آبه، دیدی؟ H2O مگه نمیگی الان تو هوا H2O نداریم؟ تو هوا H2O تو هوا هست. مولکولای آب، مولکولای آب رطوبت، همه این محیط های ما یه درصدی رطوبت داره، مثلا 5% 10% برای H2O هست. اما شما میگین آب نیست، پس آب لزوما H2O نیست. حواستون جمع کنید اول آب چیه. همین آب دید سیب در به دستی. آقا آب هم واتر دیگه،
مایع سیار و رافتش نیست.
فهم کنید آب هم واتر دیگه. نه بله. آقا ما میگیم آب، با انگلیسی ها میگم واتر، یه چیزی میفهمیم؟ نه. چرا؟ چون مثلا ما میگیم آب پرتقال، آب یه کلمه است که تو آب پرتقال آب پرتقال، اما انگلیسی ها چی میگن؟ میگن اورنج جوس. نگن شما چرا کدوم درست میگیم؟
واتر اورنج نه
واتر اورنج نمیگن. آقا کلمه آب تو فضای فارسی یه سیالیتی داره، آب پرتقال هم میگیره تو خودش. شما میگه آب باید با آب چیز وضو بگیرید غیر مضاف، این دعوایی هستید. آقا اینقدر خاک توش داشته باشه مضاف یا غیر مضاف به گلالود رو نمیگم. دیدید این آب یا آب نیست؟ آب غیر مطلق، آب مطلقه، آب مطلق یا مطلق نیست. تونست هم منظورم برسونم. آقا میگه آب، تو ذهن خود داری استدلال میکنی با کلمه آب، میری جلو این آبه واتر است یا این منظورم برمه دایره واتر بزن تا اینجا رو میگیره دایره آب نهی. آقا اگر آب معیارش سیال اینجوریه، چرا به چای نمیگه آب چای؟ میگه چای. این هدف هم هدف مردم آزاری ها، خودم میفهم. اینا رو قبول نکنید، کافر نشید.
الان تو دلار آروس مادر ما سوژه میگن کلا نداره.
یعنی سوژه که کاملا متکثر شد، تجربه هم کشکم پشما. تنوع فرهنگی، فرهنگ ها بر معرفت چنان سیطره دارن که هیچ معرفتی نداریم. معرفت تابع زبانه، زبان هم تابع فرهنگه. از این زبان قرار دادیه، اینا به این میگن آب، اونا به چی دیگه میگن آب. ممکنه کسی که به چی دیگه بگه آب. آیا یه جالب اینا رو چیز کنید، آیا یخ و بخار آبن یا نه؟ تو فارسی واقعا آب نیستن. اچه ها توی انگلیسی، توی عربی یخ و برف با هم فرق داری یا نه؟ سلجه دیگه دوتاش. ببینید یا کنید یه چود اومد. حالا این کسی که از اول این معنا رو تو ذهنش مستقر شده، آب که میگه سلج که به کار میبره، چی چیزایی تو ذهنش میاد؟ ببینید اصلا مثلا بگید آقا من در یخچال رو باز کردم مقدار دید سلج توش بود، یخ قالبی بود. بعد بی... آقا یه وقت زیتش برف بود توی یخچال، برفک زده بود منظورته؟ باز کردی توش برف بود، یعنی برفک میخواستی بگی زده؟ بابا نه، میخواستم یخ بردارم بیام بریزم توی آقا، برفک رو نریز توی آبه. بذارم چه مشکلاتی ایجاد میشه. ببینید این دوره این بعدیشه، تو این دوره بعدی یه حال دعوای چند جریان مهم معرفتی هست دیگه، وقتمون گذشت. من فقط خواستم اینو بگم، ببین سه دوره و بعدن دوره چهارمه فهمش تو مواجهه ما مهمه. حالا چون اینا اینجوریان مبناشون اینه، تا آخر همه اینجوریان. نه خیر آقا جون، یعنی همین حرفی که با این مبانی داره میره جلو توش خیلی دیگه‌ای درست در میاد، چون اونا مثل ما ملتزم به توحید ما نیستیم، اونا هم سوبژکتیویتیشون ملتزم نیستن. برای همین شما باید بفهمی این سوبژکتیویته از ذهنش، باید بفهمی اینه. اما در این حال خود چش باز بری بخونی ببین آیا واقعا این حرفش به خاطر سوبژکتیویتشه یا به خاطر این است که خلاصه واقعیت رو دیده، داره واقعیت رو گزارش میکنه. درست منظور رو برسونم؟ یعنی این سه برای بحث مبانی معرفت دینی، توجه به این سه دوره یا چهار دوره خیلی مهمه. اما این توجه نباید شما رو همچی جوگیر کنه که دیگه بگه همه اینا سوبژکتیویته است هیچی. ما که دوستامون تو همین دانشگاه هست، هر بحثی میکنیم میگه خب شما تحت تاثیر مثلا فلان مثلا اثر مثلا سوبژکتیویته نمیدونم هیچ دیگه
هست. چی؟ من
حالا بعدا میشه چون اینو با
تاثیر داره.
من خود اصلا مبنا رو نشدم، یه تاثیری داره. نه، ایشون چیزه، آدم ملاییه با سواده. بعد این چون این مبانی رو خوب بلده، تا یه حرف میزنه میگه شما تحت تاثیر مثلا حالا میگم میفهمم جملهش بگم شما شما درس داره میفهمی چیه. مثلا نظر فلان چیزه فلان مبناست. بابا من قبول دارم این مثلا حالا نمیرسه سوبژکتیو کلمه دیگه. قبول دارم این طرف سوبژکتیویته ایه. اما کی گفته این حرف تحت تاثیر اینه؟
نه من قبلا اثبات کردم این سوبژکتیویته ایه پن یارش در دست نه درست منظورم برسونه یعنی آقا این روش من به نظر روش درستی نیست در عین اینکه معناش اینه که حالا اگه فهمید طرف با مبنای سوبژکتیویته میره جلو چشتو باز کن هر جمله که میگه ببین واقعا با سوبژکتیویته داره میگه بعد ما به زور میخوام بچسبونیم همون گونه که به زور اصالت وجودی به همه حرفای ملاصدا میچسبونیم بعد اصلا نمیچسبه بابا این ملاصدا اینجاش اصالت وجودی نگفت نه این مبناش اصالت وجود بوده الا و لابد این حرفش اصالت وجودیه دیدی یا نه با این مدل چیزی نیست این اما شما بدون ملاصدا مبنا اصالت وجود تا بتونه اصالت وجود ایمان میکنه حواس تو جمع کن اصالت وجود سرت کلا نذاره مثلا اگه اصالت وجود قبول نداری خب ببخشید دست سلام علیکم و رحمت الله دیگه چی؟
دیدگاه با اون مبنای نقطه‌ای هست که
آره خیلی وقتا
100% یکی بشه
میشه خیلی وقت همون گونه که بحث حرف شما 100% توحیدیه
نه نه بعضیشون رو نمیخوام بگم یعنی میشتونه تمام شعون زندگی اون طرف کامل توحید
کلش که من بعید میدونم بشه من گفتم انسان ما همیشه سیاله اما میتونی شما یه دیدگاه X داشته باشی بگی 100% این حرف من توحیدیه مثلا تو مسائل اجتماعی این موقف حتما حتما میشه بحث کرد ما میگیم میشه بحث کرد یا نمیشه
خب
این موقف اجتماعی حتما حتما مبتنی بر نگاه توحیدی
بعد اگه که این مبتنی بر نگاه توحیدی نشه کلش خب یه چالش پیش نمیاد که ممکنه مشکل
باشه بله مشکل هست برای همین است که فلاسفه همیشه میگن میشه حرف ما رد کرد رشد کرک معرفت برای همین خواهم گفت یعنی این ما با اینکه خودمون توحید قبول داریم میپذیریم که ملا صدرا با شیخ اشرا فرق داره شیخ اشرا با ابن سینا فرق داره علاوه بر اینکه ملا صدرا فرق داره آقا شما مگه نمیگفتی 0 و 1 یا برهان درسته یا غلطه اشکالی دیگه میگه برهانه آ این برهانه چرا ملا صدرا حرف ابن سینا قبول نداره چرا علامه طباطبایی حرف ملا صدرا قبول نداره فلان حرفش رو من باید بحث کنیم آقا چه جوری میشه بعد که رشد علم حاصل میشه آیا رشد علم داری یا نداری؟ همه چی صفر و یکیه یا نه؟
آیا
اصلا
منظور رشد علمه یا به این خط میشه
ممکنه
واقعیت نداره؟
اگه نباشه دیدگاه مقابل من نسبی گراییه ما میخوام بگم برای اینکه تو نسبی گرایی نیفتم بعد رشد علمو تبیین کنم گفتم یکی بحث دیگه این که دارم مثل رشد علم ان شاء الله دارم آقا این من بنام اینم نفهمم بالله